آیا می دونستید که چگونگی رفتار و کلن زندگی ما از باور و ایمان ما سرچشمه می گیره؟
ایمان تنها یک باور ذهنی نیست. ایمان چیزی نیست که ما با اون فقط بگیم به چی باور داریم، بلکه چیزیه که نشون میده که ما در همه جنبه های زندگیمون در عمل بر چه چیزی تکیه کردیم. ایمانی که در واقع به شکل اطاعت از خدا و وفاداری به او در زندگی عملی ما خودش رو ظاهر میکنه.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. ایمان واقعاً چیه؟ این کلمه گاهی در ارتباط با اصول و باورهای یک گروه به کار برده میشه، گاهی به رابطه ما با خدا اشاره میکنه و گاهی هم اسمیه که برخی روی بچه هاشون میذارن. اما مفهوم واقعی ایمان چیه؟ برنامه امروز بیشتر در این باره توضیح خواهد داد. پس از شما دعوت می‌کنیم که به این برنامه در ادامه سری برنامه‌های حبقوق سفری از ترس تا ایمان توجه کنید.
بله، امروز به بخشی از کتاب حبقوق می‌رسیم که در واقع پیام کلیدی این کتابه. موضوعی که در واقع همه کتاب حبقوق به دور محور اون می‌گرده و اون چیه؟ بله، ایمان. حقیقتی که زندگی حبقوق رو کاملاً متحول و دگرگون کرد. اگه به خاطر داشته باشید، حبقوق در اوج سردرگمی‌ها و سوال‌هاش تصمیم می‌گیره به حضور خدا بره که اون رو به برج دیدبانی تشبیه می‌کنه. موقعیتی که در اون برای خدا انتظار بکشه تا ببینه که خدا چی می‌خواد به او بگه. که بعد می‌بینیم خدا به او پاسخ میده و پیامی رو با او در میون می‌گذاره. حالا امروز می‌رسیم به آیه 4 از فصل دوم. آیه‌ای که در اون حبقوق با حقیقتی روبرو میشه که او رو از این همه پریشانی و جدال به پرستش میرسونه، از آه کشیدن و ناله به سرود خواندن و از ترس به ایمان. ولی قبل از اینکه به این حقیقت مهم برسیم، مایلم مروری مختصر بر برنامه‌های قبل داشته باشیم. بله، اگه به یاد داشته باشید، حبقوق از دیدن شرایط بسیار بدی که قوم خدا داشت خیلی آزرده بود. شرایطی که در اون ایمانداران از خدا خیلی دور افتاده بودند و در فساد و شرارت و گناهان بسیار سیر قهقرایی رو طی می‌کردند. حبقوق برای این مورد خیلی دعا می‌کنه و نزد خدا فریاد برمیاره که خداوند یه کاری بکن و قوم خودت رو بیدار کن. اما ظاهراً هر چه که دعا می‌کنه هیچ اتفاقی نمی‌افته و این حبقوق رو خیلی ناراحت میکنه و در حیرته که چرا خدا نسبت به دعاهاش بیتفاوته و در قبال این شرایط نامطلوب هیچ کاری نمیکنه. ولی خدا شروع به سخن گفتن با او میکنه و به او در واقع میگه تو فکر میکنی که من هیچ کاری نمیکنم. من در حال انجام کاری هستم، اما اون چیزی نیست که تو انتظار داری. و در این بین به اون نشون میده که اون کاری که او در حال انجامشه اینه که کلدانیان قدرتمند و بیرحم رو برمی‌انگیزونه تا توسط هجوم اونها قومش رو تنبیه کنه. که حبقوق با شنیدن این خبر خیلی جا میخوره و ترس و شاید هم خشم همه وجودش رو فرا میگیره، چون نمیتونست باور کنه که خدا این چنین کاری انجام بده. و در اینجاست که در اوج ترس ها و سردرگمی هاش تصمیم میگیره که به دیدبانگاه خودش بره تا در اونجا دید و نگرش خدا رو به این مسائل دریافت کنه و تا بتونه در واقع با عینک خدا به این جریانات نگاه کنه. که بعد میبینیم که در همونجا خدا در یک رویا چشم‌اندازی از هدف و نقشه خودش رو به اون نشون میده. پیامی بسیار مهم که از اون میخواد اون رو به دیگران هم هرچه سریع‌تر برسونه. که محتوای این پیغام در بقیه فصل دوم، یعنی از آیه 4 به بعد، به رشته تحریر در اومده. خدا این رویا یا این پیغام رو به این شکل آغاز میکنه که در اول اون به دو نوع انسان اشاره میکنه. دو نوع انسانی که در نقطه مقابل و متضاد هم قرار دارن. نقطه‌ای که تنها مربوط به زمان حبقوق نمیشه. امروز هم این مورد صدق میکنه. در واقع همه انسان‌های روی کره زمین در یکی از این دو دسته قرار دارن. که خب میشه که در حین خوندن این آیات، در حالی که خدا داره درباره خصوصیات هر یک از این دو دسته صحبت میکنه، ما خودمون رو هم ارزیابی کنیم و ببینیم که ما در کدوم دسته قرار گرفتیم. پس بیایید با هم به این آیات نگاهی بندازیم. از آیه 4 میخونیم: هان او را که به خویشتن میبالد ملاحظه کن. جان او در اندرونش صالح نیست، اما پارسا به ایمان خود زیست خواهد کرد. یا در ترجمه دیگه میخونیم: اینک جان مرد متکبر در او راست نمی باشد، اما مرد عادل به ایمان خود زیست خواهد نمود. که بخش دوم این آیه که میگه عادل یا پارسا به ایمان خود زیست خواهد نمود رو احتمالاً خیلی شنیدید، چون یکی از آیات بسیار مهم و معروف در کلام خداست. آیه‌ای که به یک الماس شباهت داره. الماسی بزرگ، زیبا و بسیار درخشان که گویا بر پارچه بسیار سیاه قرار گرفته باشه. بر پارچه سیاه و تاریک فساد و گناهکاری انسان و همچنین داوری منصفانه خدا که در انتظار این انسان گناهکاره. ما تا حالا فقط درباره گناه و فساد قوم خدا و همچنین گناه و فساد کلدانیان و داوری که در انتظار هر دوی اونها بود خوندیم، که در این فصل هم دوباره بیشتر درباره اون خواهیم شنید. اما در دل این همه فساد و گناه و تباهی گوهری زیبا وجود داره که داره می درخشه و این گوهر درخشنده همین آیه، یعنی پارسا به ایمان خود زیست خواهد نمود هستش. همونطور که قبلا متذکر شدیم، این آیه یعنی آیه 4 دو نوع انسان رو معرفی میکنه و بنابراین این خیلی مهمه که ما هر دو نوع این انسانها رو مورد بررسی قرار بدیم. توجه کنید، بخش اول این آیه میگه او را که به خویشتن میبالد ملاحظه کن، جان او در اندرونش صالح نیست. یا در ترجمه قدیمی میگه اینک جان مرد متکبر در او راست نمی باشد. بنابراین گروه اول افرادی هستند که متکبر و مغرور و ناراست هستند. افرادی که به خودشون میبالند و درون یا روحی صالح و پاک ندارند. این گروه اول بود که در این متن این گروه با بابلیان معرفی شدند. در واقع خدا در صحبتش با حبقوق داره به بابلیان یا کلدانیان اشاره میکنه. اما در نگاهی دوربردتر، این به هر انسان متکبر و خودکفا که به خدا وابسته نیست اشاره داره. افرادی که باور دارن که خودشون خدای خودشون هستن و نه بر خدای راستین بلکه بر خودشون متکی هستن. افرادی که باور دارن خودشون و اعمالشون و دستاوردهاشون کافی هستن و میتونن اونها رو نجات بدن. و بنابراین در واقع در ارتباط با سرنوشت ابدیشون به خودشون متکی هستن و به این ترتیب در زندگی عملی هم هنگامی که مستعصل میمونن و نیازمند میشن و یا در دشواری ها میفتن، دوباره توکل و تکیهشون بر خودشونه. افرادی متکبر، افرادی که فکر میکنن نه به خدا نیاز دارن و نه به دیگران و خودشون از پس همه چیز برخواهند اومد. افرادی کاملا خودکفا که وابستگی براشون افت و حقارت به شمار میره. و به این ترتیب این افراد افرادی هم هستن که برخوردشون با خدا با خشم و مشتهای گره کرده است. و البته در میون اونها افراد مذهبی هم پیدا میشن که در ظاهر خب هرگز نمیبینی که از خدا بد بگن یا علنا با خدا مخالفت کنن. افرادی که حتی ممکنه خودشون رو مسیحی بدونن، به کلیسا برن و حتی خادمین تمام وقت مسیحی هم باشن. اما مشکل اینجاست که اعتماد و اتکاشون بر خودشونه، نه بر خدا. این چنین افرادی همگی جزو گروه اول هستند. نوع اول انسانها که خدا درباره اونها میگه جان و روح اونها متکبر و مغروره و به خودشون میبالن. افرادی که در نظر خدا راست و صالح نیستن. این نوع اول انسان هاست. اما نوع دوم انسانهای عادل هستند. انسان‌های پارسا. همونطور که بخش دوم آیه درباره اونها صحبت می‌کنه و میگه عادل یا پارسا به ایمانش زیست خواهد کرد. که این لفظ یعنی عادل یا پارسا اشاره به افرادی داره که دارنده عدالت و پارسایی هستن. که منظور از عدالت یا پارسایی اون پاکی و قدوسیتیه که در نظر خدا قابل پذیرشه. که خب اینو پاکی در هیچ انسانی یافت نمیشه. چرا که همه گناهکار هستن. در واقع اصطلاح عادل یا پارسا در کلام خدا یعنی کسی که خدا او رو پاک، پارسا یا عادل محسوب میکنه یا او رو پارسا میشماره و به این ترتیب این گروه دوم افرادی هستند که برعکس گروه اول نه به خودشون و نه به اعمال نیک و تلاش‌ها و توانایی‌هاشون متکی هستند. اونا یک چیز رو خوب فهمیدن که روح و جان اونها فاقد چیزی با ارزشه و جز نفس گناه آلودشون چیزی برای ارائه به خدا ندارن و همین موجب فروتنی و افتادگی اونها شده. و بنابراین کاملا بر خدا تکیه میکنن و میدونن که این تنها و تنها خداست که میتونه روح و جان اونها رو از داوری منصفانه خدا به خاطر گناهانشون نجات بده. و همین باعث شده که نجاتی رو که خدا مثل یک هدیه برای شایستگیشون برای اونها فراهم کرده با فروتنی و روحیه قدردان بپذیرن. چطور؟ تنها با ایمان. و به این ترتیبه که با ایمان نجات هم میابن و با ایمان زندگی میکنن و با ایمان هم پیش میرن و تا به آخر پایدار میمونن. آیا متوجه تضاد بزرگی که بین این دو گروه هست شدید؟ گروه اول در کمال غرور و تکبر و روحیه خودکفا بر خودشون متکی هستن، در حالی که گروه دوم در فروتنی و شکستگی و روحیه کاملا وابسته به خدا بر خدا متکی هستن. گروه اول در ارتباط با سرنوشت ابدیشون بر اعمال نیک و دستاوردهای خودشون اعتماد دارن، در حالی که گروه دوم در ارتباط با نجات ابدیشون میدونن که نیکویی‌هاشون کافی و شایسته نیستن و برابر این بر اونها اعتماد نمی کنن. اینها همون عادلان و پارسایان حقیقی هستن، افرادی که به ایمان بر روش خدا برای نجاتشون متکی هستن و به ایمان زندگی می کنن. واژه ایمان در زبان عبری در واقع اشاره به اعتماد و اتکایی می کنه که همراه با عهد و وفاداریه. و بنابراین وقتی در اینجا میگه پارسا به ایمان خودش زیست خواهد نمود، به این معنیه که ایمان تنها یک باور ذهنی نیست. ایمان چیزی نیست که ما با اون فقط بگیم به چی باور داریم، بلکه چیزیه که نشون میده که ما در همه جنبه‌های زندگیمون در عمل بر چه چیزی تکیه کردیم. ایمانی که در واقع به شکل اطاعت از خدا و وفاداری به او در زندگی عملی ما خودش رو ظاهر میکنه. و برای این شخص پارسا کسیه که بر خدا تکیه کرده، به او وفاداره و این وفاداری در اطاعت او از خدا دیده میشه. جالبه که در عهد جدید بخش دوم این آیه که میگه پارسا به ایمان خودش خواهد زیست 3 بار نقل شده، در کتاب رومیان، در کتاب غلاطیان و همچنین در کتاب عبرانیان، با این تفاوت که در عهد جدید نوری تازه بر این آیه تابیده شده که حبقوق اون نور رو نداشت. خدا 600 سال پیش از مسیح این جمله رو به حبقوق گفت. اما سوال اینه که در حد فاصله زمانی که خدا به حبقوق گفت عادل به ایمان خودش زیست خواهد نمود، تا زمانی که کتابهای رومیان، غلاطیان و عبرانیان نوشته شدن، چه اتفاقی افتاده بود که نویسندگان عهد جدید دوباره این آیه رو نقل قول می کنن؟ در واقع در این بین عهد عتیق و عهد جدید چه اتفاقی افتاده بود که حالا در عهد جدید نوری تازه بر این آیه انداخته میشه؟ و خب مشخصه که در این فاصله عیسی مسیح ظاهر شده بود. در واقع عهد جدید این آیه رو از فیلتر مسیح رد میکنه و به این ترتیبه که معنی حقیقی اون بر ما روشن میشه که پارسا با ایمان به مسیح و تنها ایمان به مسیح زیست میکنه. تنها بر مسیح. و این ایمان به مسیح که شخص پارسا تنها با اون زیست میکنه، خودش از 2 جنبه تشکیل شده که در برنامه امروز به جنبه اول اون خواهیم پرداخت و در برنامه آینده هم به جنبه دوم اون خواهیم پرداخت که هر 2 از اهمیت بسیار والایی برخوردار هستند. اما به قولی اولی خیلی مهمه، چون واقعیت اینه که دومین جنبه بر اولی بنا شده و اگر اولی نباشه دومی هم هرگز نخواهد بود. جنبه اول مفهوم پارسا به ایمان خود زیست خواهد نمود به این معنیه که ما با ایمان به مسیح پارسا و در واقع مبرا شمرده میشیم. خب کلام خدا بر ما آشکار میکنه که خدا خدای کاملا قدوس و کاملا مبرا از گناه و نه تنها گناه رو تحمل نمیکنه و از اون کراهت داره، بلکه از اون جایی که خدای عادله نمیتونه هم گناه رو بی سزا بگذاره. پس به خاطر عدالتش باید گناه و گناهکار رو مورد داوری و تنبیه و مجازات قرار بده. از اونجایی که خدا کاملا قدوس و پاکه و همه ما انسان‌ها هم گناهکار هستیم، گناه بین ما و خدا دیوار جدایی به وجود آورده و ما هیچ رابطه‌ای با خدا نداریم و به خاطر گناه داوری منصفانه او در انتظار همه ماست. اما در این بین او خودش راه حلی در پیش روی ما قرار داده تا توسط اون من و شما، یعنی اون انسانی که پارسا و مبرا نیست، پارسا و مبرا شمرده بشه. چگونه؟ به این صورت که او، یعنی خدا خودش، انسان بشه و مجازات و تنبیه گناه ما رو خودش متقبل بشه. برای همین بود که خدا به شکل انسان به زمین اومد، که عیسی همون خدایی بود که جسم گرفت و در میان انسان‌ها اومد و در نهایت به عنوان یک انسان گناه ما رو بر خودش گرفت و مجازات اون رو پرداخت کرد. مجازاتی که در واقع مرگ بود، بنابراین او برای پرداخت این جریمه و تقبل این مجازات بر خودش جان خودش رو داد تا انسان گناهکار رو از سزای گناهش که مرگ و هلاکت ابدی بود رهایی ببخشه. و حالا وقتی ما با ایمان این هدیه خدا رو میپذیریم، خدا این کار مسیح رو که پرداخت کامل جریمه گناه ماست به حساب ما میگذاره و به این ترتیب ما مبرا شمرده میشیم، چون مسیح جای ما مجازات ما رو پرداخت کرده و به این ترتیب عدالت هم اجرا شده و به این صورته که با ایمان به مسیح ما پارسا شمرده میشیم. و از اونجایی که این کار مسیح دیوار جدایی بین ما و خدا رو برداشته، ما با این نوع ایمان وارد رابطه ای حقیقی و جدید با خدا میشیم و از داوری و خشم خدا نجات پیدا می کنیم، چرا که به وسیله ایمان به مسیح پارسا محسوب می شیم. همون مفهومی که پولس با استفاده از آیه پارسا به ایمان زیست خواهد نمود در کتاب رومیان به اون اشاره می کنه. و در فصل اول کتاب رومیان آیه 17 میگه: زیرا در انجیل آن پارسایی که از خداست به ظهور می رسد، که از آغاز تا به انجام بر پایه ایمان است، چون که نوشته شده است پارسا به ایمان زیست خواهد کرد. ترجمه دیگه این آیه رو اینطور می نویسه: زیرا در انجیل است که خدا آدمیان را کاملا نیک می شمارد و این از ابتدا تا انتها بر ایمان استوار است، چون که نوشته شده است شخص نیکو، یعنی اون که نیکو و پارسا شمرده شده، به ایمان زندگی خواهد کرد. در واقع پولس با نقل قول کردن از کتاب حبقوق روشن میکنه که در این فرایند همه چیز از ابتدا تا به انتها 100% به طور کامل و مطلق بر ایمان بر آنچه مسیح برای ما انجام داده بنا شده. بر پارسایی و پاکی و مبرا بودن مسیح و به قول ترجمه قدیمی بر عدالت او. و بنابراین این پارسایی و پاکی و نیکی ما نیست که ما رو نجات داده و ما رو در رابطه ای باز و بدون دیوار با خدا قرار داده، بلکه تنها ایمان به پاکی و پارسایی مسیحه که ما رو در این موقعیت عالی قرار میده. پس این مطلب خیلی حائز اهمیته که ما گناهکاریم. ما در نظر خدا پارسا نیستیم و هرگز هم نمیتونیم به تنهایی با انجام برخی اعمال پارسا و نیک از گناه و نتیجه اون مبرا بشیم. ما در واقع با مرگ مسیح به جایگاهی ایدئال دست یافتیم و خدا با نگاه بر کار کامل مسیح ما رو پارسا شمرد و این باعث شد که اون دیوار جدایی بین ما و خدا منهدم بشه و ما امروز به فرزند خواندگی خدا در بیایم و در خانواده او فرزند او محسوب بشیم و به این ترتیب به حضور خدا دسترسی پیدا بکنیم. چگونه؟ تنها و تنها توسط ایمان به مسیح. به همین ترتیب در غلاطیان فصل 3 آیه 11 هم میخونیم که میگه: واضح هست که هیچ کس به واسطه شریعت نزد خدا پارسا شمرده نمیشود، زیرا پارسا به ایمان زیست خواهد کرد. توجه کنید در این آیه میخونیم هیچ کس به واسطه شریعت نزد خدا پارسا شمرده نمیشه. هیچ کس. و مطلقاً هیچ کس. هر چقدر هم که اعمال مذهبی انجام بدیم، هر چقدر هم که به نظر برسه که ما چقدر خوب هستیم، هر چقدر مذهبی هستیم، هر چقدر سعی میکنیم اعمال خیر و نیک انجام بدیم، فرمانهای خدا رو مو به مو اجرا کنیم و قوانین و شریعت خدا رو انجام بدیم، اما همینطور که این آیه میگه، هیچ یک از ما به واسطه یه شریعت پارسا شمرده نخواهد شد. چون واقعیت اینه که هیچ کس نمیتونه شریعت خدا رو کامل و مو به مو نگاه بداره. من و شما ممکنه که در مقایسه با دیگران خیلی پاکتر و نیکتر و بیگناهتر یا کمگناهتر جلوه کنیم. در مقایسه با دیگرانی که خیلی واضح در گناهانی بزرگ درگیر هستند و به روشنی دیده میشه که قانون خدا رو شکستن. اما در مقایسه با خدا چی؟ نه. ما در مقایسه با خدا گناهکار و قانون شکنی بسیار بزرگ هستیم. ما شریعت او رو شکستیم و به او گناه ورزیدیم. در واقع ما با مقیاس قانون و شریعت خدا اتفاقاً یک گناهکار ناب هستیم. چون او رو شکستیم و برای در نظر خدا چطور میتونیم پارسا و مبرای از گناه باشیم؟ و در اینجاست که وقتی پولس این مطلب رو روشن میکنه که با در نظر گرفتن شریعت خدا هیچ یک از ما پارسا نیستیم بلکه یک گناهکار، او بلافاصله از کتاب حبقوق این آیه رو نقل میکنه که زیرا پارسا به ایمان خودش زیست خواهد نمود. و اگر فردی فاقد ایمان به مسیح باشه، شخصی محکوم. چون شریعت خدا نشون خواهد داد که او چطور قانون خدا رو شکسته و بنابراین محکومه. و این تنها ایمان به مسیحه که ما رو از محکومیت و داوری خدا در اثر قانون شکنی شریعت او نجات میده. بله، پارسا تنها به ایمان خود زیست خواهد نمود. موضوعی که تمام اساس ایمان مسیحی بر اون بنا شده. موضوعی که به قدری مهم و حیاتیه که باعث شد که در قرن 16 در میان نسلی بزرگ از افرادی که خودشون رو ایماندار مسیحی می دانستن شقاقی به وجود بیاد. چرا که بسیاری از اونها فهمیدن که بر اساس این آیات اونها اصلاً پارسای حقیقی و در نتیجه ایماندار حقیقی نیستن و به این ترتیب بود که نهضتی به نام نهضت اصلاحات پروتستان به وجود اومد. اما بیاید ببینیم که این اتفاق چطور رخ داد. این اتفاق در واقع توسط جوانی به نام مارتین لوتر شروع شد. مارتین لوتر در اوایل 1500 میلادی زندگی می کرد. او یک الهیدان جوان آلمانی بود که در ایمان مسیحی دکترای الهیات گرفته بود. او درباره کتاب مقدس خیلی معلومات داشت و در خصوص الهیات هم خیلی آگاه بود. جوانی باهوش، با ذهنی تیز و روشن. اما او متاسفانه درونن به هیچ وجه آرامش نداشت. او می دونست رابطهش با خدا اشکال داره و در واقع در رابطه صحیح با خدا نیست. ولی او از سوی دیگه نمی دونست که آخه کجای کار می لنگه؟ اشکال چیه؟ و چه باید بکنه؟ او در یادداشت‌های خودش بارها و بارها می نویسه انسان چگونه می تواند لطف و توجه خدا را بیابد؟ من چگونه می توانم در حضور خدا مقدس و پاک و پارسا باشم؟ چگونه می توانم به رابطه راست با خدا دست بیابم؟ لوتر با تمام توان کوشیده بود که مقدس باشه و زندگی پاک و مقدسی رو دنبال کنه. او تلاش می کرد که هر طور که شده شریعت خدا رو مو به مو نگاه بداره و به این ترتیب وفاداری و سرسپردگی و تسلیم خودش رو به خدا ثابت کنه. حتی بارها 2 هفته پشت سر هم روزه می گرفت. او مردی بود درون نگر که پیوسته درون خودش رو تفتیش می کرد و دلش رو مورد کاوش قرار می داد تا شاید گناهی در خودش بیابه که تا حالا اون رو ندیده و هنوز اون رو به خدا اعتراف نکرده. به طوری که زیر بار این حس سنگین گناهکار دیدن خودش خورد شده بود و به این ترتیب دائما خودش رو در سفری بیوقفه برای پیدا کردن هر گناه احتمالی که شاید در فکر یا سخن و یا عمل مرتکب شده باشه می دید. این باعث شده بود که به عنوان یک راهب کاتولیک روزی چند بار پیش کشیشان برای اعتراف به گناه بره. تا اینکه یکی از اون کشیشانی که مسئول شنیدن اعتراف مردم بود به اون میگه دیگه لازم نیست که به اینجا بیای مگر اینکه گناه جدیدی برای اعتراف کردن داشته باشی. او در خودش وجدانی فوق‌العاده حساس پرورش داده بود. چیزی که خب همه ما نیاز داریم در خودمون پرورش بدیم. اما مارتین لوته در این مسیر به حدی رسیده بود که نه تنها گناهانش رو بارها و بارها اعتراف می کرد، بلکه حتی به خودش ریاضت بدنی هم می داد. بله، او بدنش رو هم تنبیه می کرد و ریاضت می داد تا از افکار یا انگیزه های ناپاک رها بشه. مثلا شب هنگام در سرمای زیر صفر از خونه بیرون می رفت و شب رو بدون پتو در اون سرمای ناهنجار سپری می کرد. یا بدنش رو اونقدر می زد تا کبود و خونین بشه به امید اینکه خودش رو از گناه پاک کنه و رضایت و خوشنودی خدا رو تحصیل کنه. لوتر کتاب مقدس رو مطالعه کرده بود. او می دونست که خدا خدایی بسیار قدوسه و این رو هم می دونست که بر اساس کلام خدا او خودش گناهکاره و بسیار پایین تر از استاندارد خدا. اون استانداردی که قانون و شریعت خدا برای قدوسیت و پاکی معرفی می کنه. پس برای رسیدن به اون استاندارد هر کاری که به ذهنش می رسید رو انجام می داد تا رضایت خدا رو جلب کنه و پارسا بشه. اما واقعیت این بود که واژه پارسایی او رو خیلی عذاب می داد و از شنیدن اون آزردگی و سنگینی شدیدی در خودش احساس می کرد. چون می دونست که پارسا نیست و هر قدر هم تلاش کنه نمی تونه پارسا بشه و زندگی پارسایی داشته باشه. لوتر در مقطعی از زندگیش سفری زیارتی به روم می کنه. در کلیسای سن جان در روم پله‌هایی وجود داشت که گفته میشه اونها همون پله‌هایی هستند که مسیح پس از تازیانه خوردن از سربازان رومی از اونها بالا رفته تا در برابر پیلاتوس بایسته. روایتی کاملا ساختگی که کلیسای اون زمان به مردم میگفت ولی اصلا حقیقت نداشت. اونها در این روایت این رو هم اضافه کرده بودند که این پله‌ها به طوری معجزه آسا از اورشلیم به روم منتقل شدند و حالا همه زائران میتونن از اونا بالا برن. پله هایی که در اونها قطعاتی از شیشه جاسازی شده بود که گویا نشانه هایی بودن از جایی که قطرات خون عیسی بر اونها چکیده بود و بنابراین زائران بر زانوهاشون از این پله ها بالا میرفتن. خودشون رو با تازیانه میزدن و هر قطعه شیشه ای رو که میدیدن میبوسیدن تا به گمان خودشون اینطور رضایت خدا رو جلب کنن. شاید بعضی از شما با شنیدن اینا دارید سرتون رو تکون میدید که آخه چطور ممکنه مردم این چنین کاری بکنن؟ اما متاسفانه امروزه هم در بسیاری نقاط دنیا از این چنین اتفاقات خیلی میفته. امروز هم هستن کسانی که از مکانهایی مثلا مقدس با زانو مسافتها بالا میرن تا رضایت خدا رو به دست بیارن. عملی که مثلا در کشور مکزیک در جایی به اسم زیارتگاه گوادالوپه و یا بسیاری از زیارتگاه‌های دیگه خیلی به چشم می‌خوره. راستش اگر قرار می بود مردم به این شکل رضایت و تایید خدا رو جلب کنن، مارتین لوتر قطعاً در رأس این افراد قرار می‌گرفت. در واقع انگار هیچ کس به اندازه او این همه غیرت و شور و حساسیت روحانی و فعالیت بی پایان از خودش نشون نداده. تا حدی که شاید هیچ کس به پای او و تلاش‌های مذهبی خستگی ناپذیرش نمی‌رسه. و خب به نظر می‌رسه که او با این کارها شایستگی داشت که به قول معروف یک نمره 20 کامل با یک ستاره هم کنارش بگیره. اینطور نیست. اما لوتر به نتیجه دیگه رسید. همون نتیجه‌ای که ما هم باید به اون برسیم. و اون اینه که من و شما هیچ وقت نمی‌تونیم به اندازه کافی به اون نیکویی برسیم که استاندارد خداست. در واقع حتی اون یک ذره پارسایی که به نظر خودمون پارساییه در نظر خدا مثل لباسی چرکین و پر از لکه. جالبه که در همون هنگامی که لوتر از اون پله ها در روم بالا می رفت روح القدس همین آیه یعنی پارسا به ایمان خود زیست خواهد کرد رو به یادش آورد. آیه‌ای که اون رو بارها و بارها خونده بود. اما درست در همون لحظه‌ای که اون رو به خاطر آورد، نوری در دل لوتر آغاز به تابیدن کرد و همین نقطه عطفی در زندگیش شد. البته این هنوز به معنای ایمان آوردن کامل او نبود. اون تحول نهایی چند سال بعد در او رخ داد. اما به تدریج او دریافت که هیچگاه نمیتونه با اعمال به ظاهر پارسایانه خودش و یا حتی با توبه ها و ریاضت‌هاش خدا رو خوشنود کنه، هر قدر هم که همه این اعمال زیاد باشن. لوتر شروع به درک این حقیقت کرد که معنای پارسا به ایمان خود زیست خواهد نمود چیه؟ او فهمید که تنها راه پارسا بودن در نظر خدا از طریق عمل پارسایانه مسیحه، نه اعمال به ظاهر پارسایانه خودش. لوتر درک کرد که آمرزش گناهان او تنها از راه ایمان میسره. ایمان به شخص مسیح و آنچه که او بر صلیب انجام داده و نه با هیچ کدوم از تلاش‌های نیکوکارانه خودش. بله، پارسا به ایمان خود زیست خواهد کرد. این عبارت بعدها شد اساس تعلیمات لوتر، همون چیزی که بطن نهضت اصلاحات پروتستان رو هم تشکیل میداد. به این ترتیب که لوتر و بسیاری از ایمانداران دیگه دریافتند که پارسایی چیزی نیست که برای تحصیل اون این امکان وجود داشته باشه که اون رو با قدرت و تلاش شخصی خودمون به دست بیاریم، بلکه چیزیه که مسیح اون رو برای ما به دست آورده، چیزی که مثل یک هدیه به ما بخشیده میشه، هدیه‌ای که نه بر پایه شایستگی ما بلکه فقط به واسطه ایمان به شایستگی که مسیح داره به ما بخشیده میشه. خود لوتر درباره این متن میگه پیش از آن که مفهوم این کلمات یعنی عادل به ایمان خود زیست خواهد کرد بر من روشن شود، من از خدا نفرت داشتم و از او خشمگین بودم، زیرا باور داشتم که او نه تنها ما گناهکاران را با شریعت و مصائب زندگی میترساند، بلکه بیشتر از آن ما را با انجیل نیز عذاب میدهد، که در واقع منظورش این بود که انگار چیزی بسیار گرانبها یا خوشمزه رو جلوی روی ما نگه میداره در حالی که ما اصلا قادر به دست آوردنش نیستیم. و ادامه میده اما هنگامی که به واسطه روح خدا مفهوم این کلمات یعنی عادل به ایمان زیست خواهد کرد رو درک کردم، در آن لحظه احساس کردم دوباره متولد شدم، درست مانند انسانی نو و گویا که از درهایی کاملا گشوده وارد بهشت خدا شدم. بله عزیزان، همین پاسخ بسیاری از سوالاتیه که انسان در طول تاریخ پرسیده. سوالاتی از این قبیل که چگونه انسان میتونه به آسمان یا بهشت بره؟ چگونه انسان در حضور خدا راست شمرده میشه و در رابطه‌ای صحیح و بدون دیوار جدایی با خدا قرار میگیره؟ چگونه انسان تولد تازه میابه؟ چگونه مبرا میشه و چگونه پارسا میشه؟ و پاسخ اینه که پارسا به ایمان خود زیست خواهد کرد. او به واسطه ی ایمانش پارسا و مبرا شمرده میشه و اون زندگی پارسا شده رو هم تنها و تنها با ایمان به مسیح و تنها ایمان به مسیح ادامه میده. بنابراین همونطور که در کتاب حبقوق دیدیم، دو دسته انسان وجود داره. اولین گروه اون افرادی هستن که کلام خدا در فصل دوم حبقوق دربارشون میگه هان جان او رو که به خود میبالد ملاحظه کن، جان او در اندرونش ساله یا پارسا نیست. افرادی که اتکاشون بر خودشونه و سعی میکنن با اعمال خودشون رو نجات بدن. انسانهایی که خیال میکنن میتونن رضایت و تایید خدا رو با کارهاشون جلب کنن، در حالی که هرگز به پارسایی خدا دست نمیابن، چون پارسا کسیه که به ایمان خود زیست خواهد کرد. شاید تو عزیز شنونده هم به نوعی در حال زور زدن، تلاش کردن و بالا رفتن از همون پله هایی باشه که در اونها قطعات شیشه کارگزاری شده بود. در حال تازیان زدن به خودت و ریاضت و بالاخره تلاش شدید برای پارسا بودن، برای مورد تایید خدا بودن و برای جلب رضایت او، برای بخشیده شدن، برای کسب آمرزش از او و برای داشتن رابطه صحیح و بدون دیوار جدایی بین ما و او. و خب شاید شما خودتون رو جزء افرادی نمی بینید که برای جلب تایید خدا حاضر باشید که با زانوهاتون از پله ها بالا برید. اما فردی هستید که شاید به همین خاطر، یعنی جلب تایید خدا، یک شنبه به یک شنبه در کلیسا حاضر میشید. به همین خاطر اون همه تشریفات مذهبی انجام میدید. به همین خاطر که کتاب مقدس میخونید. به همین خاطر دعا میکنید. به همین خاطر در گروه پرستش سرود میخونید و یا ساز میزنید. به همین خاطر به فقرا پول میدید و شاید به همین خاطر میکوشید تا زندگی نیکویی داشته باشید. تا بله، با این کارها پارسایی رو با تلاش شخصی خودتون به دست بیارید. ولی عزیزان، ما باید به یاد داشته باشیم کلام خدا میگه هان جان او رو که به خود میبالد ملاحظه کن. جان او در اندرونش صالح نیست. شاید من و شما در پاسخ بگیم ولی من دارم در راه چیزی نیکو خیلی تلاش میکنم. این که غرور و تکبر و به خود بالیدن نیست. ولی چرا عزیزان؟ این غروره. چرا که غرور همون چیزیه که باعث میشه که ما این دروغ رو باور کنیم که من میتونم. من میتونم با قدرت خودم و با تلاش ها و اعمال نیکوی خودم نجات پیدا کنم. رضایت خدا رو تحصیل کنم و به رابطه ای صحیح و واقعی با خدا برسم. اما عزیزان اگر تا به حال این طرز فکر رو داشتیم بدونیم که عیسی اون خدایی که آمد تا جای ما تابان گناه رو بده اون پله های سخت رو یک بار بالا رفته و او به جای من و شما اونها رو بالا رفته. بله، او جای من و شما راه دشوار صلیب رو رفت و بر صلیب به جای من و شما مصلوب شد. او خونش رو برای گناه من و شما ریخت. عزیزان بهای نجات ما پرداخت شده و پارسایی و پاکی او از راه ایمان به او میتونه از آن من و شما بشه. همونطور که در یکی از بندهای سرود قدیمی صخره عثار برای من شکافته شد میگه گر اشکهایم تا ابد جاری شوند، گر غیرت و شورم هرگز آرام نگیرند، هیچ کس نشود فدیه جان من، جز تو کفاره بحر عصیان من. نجات از گناه وابسته از تنها به تو، رها نشوم ز داوری خدا جز به دست تو. در دستم هیچ بهایی نمی آورم، تنها و تنها به صلیب تو می آویزم. و این یعنی پارسا تنها به ایمان خودش زیست خواهد نمود. ای کاش که تونسته باشم این پیغام مهم رو به وضوح به تو شنونده عزیز منتقل کرده باشم. دعام اینه که در طول برنامه امروز خداوند با دلهای شما سخن گفته باشه. شاید او به برخی از شما نشون داده باشه که شما به معنی واقعی کلمه هنوز پارسا نیستید و به شما میگه که تو خیلی تلاش کردی تا تایید الهی رو جلب کنی، اما هنوز جزء اشخاصی هستی که به خودشون و دستاوردها و نیکویی‌هاشون میبالن و اعتماد و اتکاشون بر خودشون و اعمال صالحشونه. اما من درون تو رو میبینم و اون رو راست و صالح نمیبینم. چرا که تو کوشیدی که خودت رو از گناه و عواقب اون نجات بدی و با سعی و تلاش انسانی رضایت منو به دست بیاری. بله ای عزیز، شاید امروز روح القدس درون قلب تو هم همون کاری رو انجام داده که قرنها پیش در دل مارتین لوتر انجام داد. هنگامی که بر زانوهاش در حال بالا رفتن از اون پله ها بود. همون روح القدسی که در قلب ما چراغی روشن میکنه و نوری میندازه تا ما رو کمک کنه تا در اون نور این حقیقت رو ببینیم و درک کنیم که بله، پارسا تنها و تنها به ایمان زیست خواهد کرد. تنها با ایمان و ایمانی که تنها به مسیحه. مسیحی که در واقع همه گناهان ما بر او نهاده شد. او که گناهان ما رو بر خودش گرفت و بر صلیب تبدیل به یک توده گناه شد تا ما در او و توسط او پارسایی خدا بشیم. بله، شاید امروز خدا همون ایمان رو داره در قلب تو هم قرار میده، به طوری که از خودت سوال میکنی پس حالا چه کار باید بکنم؟ و پاسخ اینه، ایمان بیار. بله، اگه خدا تو رو میخونه تا از تکبر دلت و گناهانت توبه کنی، به طوری که دیگه دلت نمیخواد که در اون مسیری که تو حالا بودی ادامه بدی، و اگر به این نقطه رسیدی که هیچ چیز نداری که به اون در حضور خدا ببالی، اگر دریافتی که حتی بهترین هات در مقابل قدوسیت و پاکی خدا مثل یک پارچه کثیفه و برابر این هیچ چیزی نداری که به خدا ارائه بدی و دیگه نمیخوای که در اون مسیر زندگی کنی، اگر از تلاش با قدرت انسانی برای خوشنود کردن خدا خسته شدی، پس همین امروز به سادگی به مسیح رو کن. از گناهانت توبه کن. از تکبر دلت دست بکش و برای نجاتت توکل و ایمانت رو تنها و تنها بر او قرار بده. عزیزان، هرگز این حقیقت رو نادیده نگیریم که در نهایت هر انسانی روی این زمین برای نجات ابدی و برای رابطهش با خدا بر یکی از این دو چیز تکیه میکنه، یا بر خودش و یا بر مسیح. شما بر چی تکیه زدید؟ و اعتماد و توکلتون رو بر چی نهادید؟ ایمانتون بر چی استواره؟ و سرنوشت ابدی شما بر چی بنا شده؟ همین امروز تا دیر نشده به مسیح ایمان بیارید، به او اعتماد کنید و این نجات ابدی رو از او بپذیرید. اون نجات ابدی که او برای اون بهای بزرگ پرداخته، بهایی به اندازه خون خودش. و به این ترتیب مثل سرودی که میخوام کلمات اون رو برای شما قرائت کنم، بگید: امید من ای خدا تنها بر توست، که جان خودت رو بهرم فدا کردی چون دوست. بر صلیب جلجتا خونت بدادی، بهای گناهانم تماماً تو پرداختی. نه کار من و نه شایستگیم توانند فرو نشانند غضبت ز گناهم. امیدم فقط در مسیحا بوده و هست، که پارسایی و فیض او نجاتم داده است. عیسی به حضور پدر ایستاد، مرا به نام مال خود خواند. به دستان زخمیش اطمینانم بخشید، که از عشق خود مرا برگزید. همه این طرح ز فیضت رسید، کار من فقط ایمان است و امید. ای پدر، دعا می کنم که این روز روز نجات واقعی برای کسانی باشه که امروز به این برنامه گوش دادن. باشه که تو ای روح القدس در دلهای اونها کار کرده باشی و اونها رو به سوی مسیح و کار نجات بخش او بر صلیب و هدیه نجاتی که برای اونها مجانن برمقان آوردی رهنمون کرده باشی. باشه که امروز جانهای زیادی با ایمان به مسیح و تنها مسیح پارسا بشن، چون همونطور که کلام تو به ما میاموزه، پارسا تنها به ایمان خود زیست خواهد نمود. تو رو برای این هدیه عظیم و معجزه‌گر یعنی ایمان به مسیح شکر میکنم و سپاس خودم رو هزارها بار به حضور مقدست تقدیم میکنم. در نام مسیح، آمین.
آمین. خدا رو شکر که خداوند ما عیسی مسیح همه کار رو برای ما انجام داده و وظیفه ما تنها اینه که اونو با ایمان بپذیریم، چرا که پارسا به ایمان خود زیست خواهد کرد و بس. از شما دعوت میکنیم تا در برنامه آینده از سری برنامه های حبقوق سفری از ترس تا ایمان دوباره با ما همراه بشید، تا بیشتر به معنی این جمله مهم یعنی پارسا به ایمان خود زیست خواهد نمود بپردازیم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس فولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.